السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة المعصومين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شهادة عزت امام صادق علیه السلام رو به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم عجل الله تعالی فرج و شریف تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. امیدواریم که خدای متعال به برکت نام امام صادق، به برکت جلسه امام صادق، به برکت ذکر امام صادق، اسم هممون رو در زمره شیعیان واقعی اون حضرت ثبت کنه. انشاءالله به زودی زود زیارت اون بزرگوار در قبرستان بقیع نصیبمون بشه و انشاءالله در قیامت هممون مشمول شفاعت حضرت صادق قرار بگیریم. اونایی که این آرزو رو دارن هدیه به روح حضرتش صلوات بلندتر ختم کنه. شاید در شب و روز شهادت امام صادق مهمترین مبحثی که میتونیم در موردش صحبت کنیم انتظارات امام صادق از شیعیان هست. امام صادق چه انتظاراتی از ما دارن؟ به عنوان رئیس مذهب شیعه که به برکت جهاد علمی امام صادق و دانشگاهی که حضرت صادق تأسیس کرد در مدینه و شاگردان زیادی رو حضرت تربیت کرد که تا 4000 نفر شاگرد برای حضرت تو تاریخ ثبت کردن، این امام، این رئیس، این بزرگوار، این آقا، این سید، این سرور چه توقعاتی از شیعیان خودشون دارن؟ اگر کلمات امام صادق علیه السلام رو بررسی بکنید، این بحث زیاد توی کلمات امام صادق ظهور و بروز داره که امام صادق توی سخنانشون، تو حرفاشون، تو صحبتاشون خودشون حالا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم انتظاراتشون رو بیان کردن. ببینیم چه انتظاراتی حضرت از ما دارن. اگر کسی میخواهد در شهادت امام صادق به حضرت تقرب بیشتری پیدا کنه، خب طبیعتاً باید انتظارات حضرت رو عملیاتی کنه. یکی از انتظارات امام صادق عظمت نفس و دوری از ذلت. حضرت صادق از شیعیانشون توقع دارن و انتظار دارن که شیعیانشون عزت نفس داشته باشن، عظمت نفسشون رو حفظ کنن، یک کاری نکنن که باعث ذلت خودشون بشن، باعث کوچک شدن خودشون و تحقیر خودشون بشن. حضرت صادق از شیعیانشون توقع دارن که شخصیت خودشون رو با حفظ عزت نفسشون بالا بیارن، حفظ کنن. اگر کسی میخواد تو جامعه شخصیت داشته باشه، در میان مردم دارای شخصیت باشه، این باید به عزت نفسش توجه کنه. نیاز انسان به عزت نفس از نیاز انسان به آب و غذا هم بیشتره. چرا؟ چون اگر انسانی تشنگی بکشه، گرسنگی بکشه، بالاخره رنج تشنگی و گرسنگی قابل برطرف شدن هست، قابل جبران هست. اما اگر کسی عزت نفسش زیر سوال بره، اگر ذلیل بشه، اگه آبروش بره، این دیگه قابل جبران نیست. خیلی مشکله که عزت نفسش رو برگردونه. شیعه امام صادق از اموری چون کسالت، تنبلی، دست درازی به سوی دیگران، طمع ورزیدن نسبت به اموال دیگران، زیاد طلبی، از این امور به دوره. اینا چیزاییه که تو کلام امام صادق بهش اشاره شده. شیعه‌ای که، ببخشید اینجوری میگم، معذرت میخوام، شیعه‌ای که تنبل باشه، شیعه‌ای که کسل باشه، شیعه‌ای که اهل فعالیت و اهل تلاش نباشه، خب طبیعتاً نیازمند میشه، مجبور میشه دستش رو پیش این اون دراز کنه. وقتی دست درازی کرد، عزت نفسش از بین میره، آبروش میره، یا اون شخصیتش خرد میشه. وقتی نیازمند بود، طمع پیدا میکنه به اموال دیگران، چشمش دنبال دست دیگرانه، ببینه دیگران چی دارن. اینا همش از کسالت، از تنبلی، از بیحالی درست میشه. طرف میبینی صحیح و سالمه، به قول معروف سرمو رو گنده، ولی هیچ کاری نمیکنه، هیچ زحمتی نمیکشه، هیچ فعالیتی نمیکنه. توقع داره مفت و مجانی مثلا یه چیزی گیرش بیاد، توقع داره دیگران کمکش کنن مثلا. بعد این آدم خب نگاهش به اموال دیگرانه. مثلا اگر یک کسی یه امکاناتی داره، یه اموالی داره، پولی خرج میکنه، میگه ببین فلانی چقدر داره، یکم به ما نمیده. خب عزیز من، تو چرا خودت زحمت نمیکشی، تلاش نمیکنی؟ چرا تنبلی؟ چرا کسلی؟ چرا بیحالی؟ این بیحالی و تنبلی و کسلی باعث میشه که چشمت دنبال اموال دیگران باشه. این روایت امام صادق رو گوش کنید. فرمود شیعتنا لا یحرون حریر الکلب. خیلی عجیبا، اگه امام صادق اینجوری نمی فرمود، من جرأت نمی کردم بگم، ولی امام صادق فرموده. اگر کسی هم ایرادی داره، ایرادش طبیعتا باید به کلام امام صادق باشه، چون حرف حرف من نیست. حضرت صادق فرمود شیعیان ما لا یحرون حریر الکلب. کلب یعنی چی آقا؟ سگ. شیعیان ما مثل سگ، ببخشید، مثل سگ پارس نمی کنن. شیعیان ما مثل سگ زوزه نمی کشن. شیعه ما نباید اینجوری باشه. یعنی چی آقا؟ بیشتر توضیح بدید. ولا یطمعون طمع الغراب. شیعیان ما مثل کلاغ طمعکار نیستن. معروفه که کلاغ خیلی طمع داره، اینقدر طمع داره که تو لونش پر وسیله است، ولی بازم میره وسیله میدزده، میاد تو لونش ذخیره میکنه، خوشش میاد. تو این خصوصیت طمعی تو کلاغ هست، باعث میشه این کارا رو بکنه. شیعیان ما فرمود مثل کلاغ طمعکار نیستن، مثل سگ زوزه نمیکشن، پارس کنن مثلا به دیگران خشم بگیرن که ها چرا زندگی تو اینجوری، زندگی من اینجوری نیست. نه، شیعه ما خصوصیات ایوانات رو نداره. ولا یسالون لنا مبغزن ولو ما تو جوعا. شیعیان ما از دشمن ما درخواست نمی کنند، دست درازی پیش دشمن ما نمی کنند، حتی اگر از گرسنگی بمیرند. یعنی اگر قرار باشه از گرسنگی بمیره، نمیره دست دراز کنه پیش دشمن ما و از دشمن ما کمک بگیره، از دشمن ما توقع داشته باشه که بهش کمک کنه. شیعه ما عزت داره، عزتمنده. قرآن کریم در توصیف منافقین، منافقین رو اینجوری توصیف میکنه، همین خصوصیتی که داریم در موردش بحث میکنه، میگن خصوصیت منافقینه: بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما. پیغمبر منافقا رو بشارت به عذاب علیم بده. بشارت میدونید، بشارت یعنی خبر خوشحال کننده، ولی این که میگه منافقین رو خبر خوشحال کننده بده، یعنی داره مسخرشون میکنه. این خبر خوشحال کننده که نیست، عذاب که خبر خوشحال کننده نیست، ولی این داره مسخره میکنه اونها رو. بشارت بده به منافقان به عذاب علیم. خب منافقا کیان؟ خصوصیتشون اینه: الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. منافق کسیه که کافر را ولی خودش انتخاب میکنه. کافر یعنی دشمن خدا رو، کسی که منکر دینه، منکر خداست، منکر پیغمبره، منکر قیامته، ولی خودش انتخاب میکنه. یعنی میره پیش او رو میزنه. ایب تغون اندهم العزه. آیا اینا پیش کفار عزت میطلبند در حالی که فان العزت لله جمیعا؟ عزت همش پیش خداست. کجا رفتی؟ آدرس و اشتباه رفتی. عزت میخوای در خونه خدا، چرا رفتی سراغ کفار؟ چرا رفتی سراغ دشمن خدا؟ چرا بعضیا تصور میکنن که اگه بخوان عزتمند بشن، اگه بخوان آبرومند بشن، باید برن سراغ بی دین ها، باید برن سراغ منکران دین، باید برن سراغ گناهکارا؟ نیست اینجوری، به خدا اینجور نیست. امام حسین علیه السلام فداش بشم، فرمود اگر کسی بخواد از راه گناه به عزتی برسه، این زودتر هدفش رو از دست میده. یعنی فکر میکنه از راه گناه به چیزی میرسه، اما اینطور نیست. ممکنه یه چند سباهی، یه چند روزی به قول خودمون بتازه، فکر کنه داره به جایی میرسه، ولی این دائمی نیست، این موندگار نیست. کسی عزت میخواد، عزت در طاعت خداست، در بندگی خداست. انتظار دوم امام صادق از شیعیان زهد و ساده زیستی است. زهد یعنی چی آقا؟ زهد یعنی دلبسته دنیا نباشیم، وابسته دنیا نباشیم. دلبستگی به دنیا مانع رسیدن به کماله. مثال زدم قبلا محضرتون، یه بادکنکی در نظر بگیرید. این بادکنک این بادش کردی، یه نخی هم بستی دنبالش، این بادکنک راحت میره بالا، سبکه، راحت راهش بکنی میره بالا، دیگه شما نمیتونی بگیریش. اما اگر یه سنگی رو به این نخ ببندی، این بادکنک دیگه نمیتونه پرواز کنه، دیگه نمیتونه بره بالا. ما دقیقا اینطوریم. ما اگر آزاد باشیم از دنیا، وابسته به دنیا نباشیم، میریم بالا. ولی اگه به پای ما، به دست ما، به چشم ما، به گوش ما، به وجود ما یه سنگی بسته شده باشه، سنگ دنیا، نمیگذاره بریم بالا، گیر میکنیم تو همین زمین. خانما اگه میتونن بلندتر صحبت کنن ممنون میشیم. از این حالت که بدون بلندگو صداشون قبل بلنده، اگه میتونن بلندترم صحبت کنن، اجرشون با امام صادق. انشالله که خدا به آبروی امام صادق، به خانما عمر نوح بده، به ما هم صبر ایوب بده. یه صلوات خط کن. زهد و ساده زیستی. ببینید بزرگوار، زهد معناش این نیست که از دنیا استفاده نکنیم، نه، از دنیا استفاده بکن، خدا دنیا رو آفریده برای استفاده، منتها به دنیا وابسته نباش، دلبسته نباش، چسبیده نباش. این چسب زخم دیدی، شما چسب زخم اگر کف دستت زخم شده باشه چسب بزنی بعدن چسب راحت میکنی، اما اگه پشت دستت زخم شده باشه چسب بزنی چسب سخت کندنش. چرا؟ پشت دست مو داره، موها میچسبه به چسبه، چسبه بخوای بکنی موها کشیده میشه میسوزه، اذیت میشه، ولی کف دست مو نداره. دل بستگی به دنیا مثل چسب زخمه. یعنی کسی که روحش، روانش، وجودش وابسته به دنیا بشه، وقتی میخوان از دنیا جداش کنن سختش میشه. ما آخر عمر هممون رو از دنیا جدا میکنن، چه بخوایم چه نخوایم. اگه چسبیده باشیم به دنیا سخته جدا شدن، اما اگه چسبیده نباشیم، رها باشیم، آزاد باشیم، راحت از دنیا میریم، راحت میگذریم و میریم، راحت چشممون رو هم میگذریم. حالا امام صادق چی فرمود در مورد زهد؟ فرمود ان احببت ان تجاور الجلیل فی داره. خیلی قشنگه. فرمود اگر دوست داری، شیعه ما، اگه دوست داری که با جلیل، خدای جلیل، فی داره، تو خونش مجاور باشی، هم نشین خدا باشی، همسایه خدا باشی، و تسکن الفردوس فی جواره، اگه دوست داری ساکن فردوس باشی. فردوس یکی از اسمای بهشته، میدونید بهشت تو قرآن اسمای مختلفی داره، گاهی اوقات تعبیر میکنه جنات و عدن، گاهی اوقات تعبیر میکنه جنات الفردوس. فردوس یکی از اسمای بهشت. اگه دوست داری تو بهشت فردوس ساکن بشی، فی جواره، چیکار کنم امام صادق؟ فلتهن علیک دنیا، باید دنیا در نظرت کوچیک باشه، به دنیا دل نبندی، فریفته دنیا نشی، ظواهر دنیا چشمتو پر نکنه، تجملات دنیا فریبت نده. به خدا خیلی ها الان گول این ظواهر دنیا رو میخورن. زنگ زده میگه آجا یه نفر اومده خواستگاری دخترم، نماز نمیخونه، به نظر شما دخترمو بهش بدم یا نه؟ گفتم نظر من که حالا ملاک نی، ولی من چیزی که از آیات قرآن، از روایات فهمیدم، نه دخترتو بهش نده. میگه حاج آقا اگر ما دخترمونو به این ندیم، بعد دختر ما بمونه سنش بره بالا، اون وقت چی؟ گفتم حاج خانم شما اگه یه معتاد میومد خواستگاری دختره، دخترتو بهش میدادی؟ گفت نه. گفتم چطور معتاد میاد دخترتو نمیدی، بی نماز میاد میخوای بدی؟ ببین چجوری شدیم، چجوری فکر میکنیم، دنیایی فکر میکنیم. به معتاد دختر نمیدیم اما به بی نماز میدیم. گوه آج آقا من سراغ دارم، حالا ولکن نبود، زنگ زده بود به حساب سوال بپرسه ما جواب بدیم، نظر کارشناسی میداد، خودش نظر کارشناسی میداد. گفتم آج خانم شما زنگ زدی سوال کنی جواب بگیری یا به من بفهمونی من چیکار کنم؟ من که نمیخوام دخترم عروس کنم، تو میخوای دخترت عروس کنی سوال میپرسی. گوه آج آقا من سراغ دارم کسی که ازدواج کرده، آقاه نماز نمیخونه، شرابم میخوره، زندگیشون هم خوبه. گفتم خب پس دخترتو بده بر، انشالله دختر شما هم خوشبخت بشه. ببین چجوری مردم فکر میکنن دنیایی، یعنی دنیا چشمشو پر کرده، اصلا آخرتی فکر نمیکنه. امام صادق فرمود دنیا باید در نظر تو کوچیک باشه، اگه میخوای بری بالا نباید به دنیا بسته باشی. وجعل الموت نصب عینیک، مرگ و همیشه پیش روی خودت قرار بده، نصب عینت قرار بده. نصب العین، ما میگیم نصب العین یعنی چی؟ یعنی همیشه مرگ و جلو چشمت ببین، غافل نشو. ما تو این دنیا همیشگی نیستیم، ما باید بریم. ولا تدخر شیئا لغدن، هیچی برای فردای خودت ذخیره نکن از ترس این که مثلا یه اتفاقی بیفته، ما مثلا جنسی رو احتکار کنیم، یه چیزی رو تو انبار بذاریم برای اینکه فردا حیرون نشیم. نه، اینجوری فکر نکن. و علم ان لک ما قدمت و علیک ما اخرت، بدان آنچه که پیش بفرستی به نفعته، لک ما قدمت، هرچی جلو بفرستی به نفعت، و علیک ما اخرت، ولی اون چیزی که بعدن بفرستی نفعی ازش نمیبری. تا خودت میتونی کاری بکنی برای آخرتت کاری بکن. سومین انتظار امام صادق از شیعیان، تلاش برای اصلاح دیگران. شیعه اهل بیت، شیعه امام صادق فقط به فکر خودش نیست که فقط گلیم خودشو از آب بکشه، نه، قصه دیگرانم میخوره، نگران سعادت دیگرانم هست، برای اصلاح دیگرانم جوش میزنه. به قول کرمونی ها، بی خیال نیست، بی آر نیست، بی رگ نیست، غیرت داره، غیرت دینی داره. برای اصلاح دیگران غصه میخوره، میشینه فکر کنه چی کار من دستم بر بیاد، چی کار میتونم بکنم. نگید آقا دور زمونه جوری شده که نمیشه. ببینید امام صادق این حرف رو میزنه برای تا قیامت ماست. ایجون است که امام صادق مال 1400 سال پیش گفته باشه الان دیگه این حرفا به درد نخوره. نه، به خدا در همه زمانها این حرفا قابل پیاده کردنه، منتها باید راهشو پیدا کنیم. تو همین مسجد خودمون عزیزی داریم، گاهی اوقات میاد خاطراتی تعریف میکنه از نشستن با دیگران، حرف زدن با دیگران، هدایت کردن دیگران. و جالبه، میگفت آجا من خرسند میشم وقتی این کار رو انجام میدم، خوشحال. واقعا هم اینجوری آدم خوشحال میشه، تو وجود خودش احساس خرسندی میکنه، تونسته یه نفر رو آقا یه حرفی بزنه، شاید تو زندگیش یه تغییری ایجاد بشه. گوش کنید از امام صادق بخونم، فکر نکنید از خودم میگم. فرمود لا تقل فی المذنبین من اهل دعوتکم الا خیرا. این حرف انگاری امام صادق همین الان برای امروز جامعه ما گفت. فرمود در مورد گناهکاران اهل دعوتت، یعنی گناهکاران همکیشت، هم دینت، هم مذهبت، شیعه است، مسلمونه، خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، قرآن رو قبول داره، ولی حالا گناه هم میکنه، یه گناهای هم انجام میده. فهمود لا تقل فی المذنبین من اهل دعوتکم الا خیرا، در مورد گناهکارای هم مذهب خودت نگو جز خیر. یعنی اینجور نیست که حالا یه نفر اهل گناه شد دیگه فکر کنی کلن نابود شده. نه، راهی براش بگذار، قابل اصلاحه، شاید عوض بشه، کجا میدونی. وستکینو الالله فی توفیقهم، فرمود برای گناه کارای مذهب خودت دعا کن، دعا کن. تو محرمزونم گفتم بزرگوار، تو که مثلا دعای ابو حمزه میخونی، دعای کمل میخونی، اهل مسجدی، اهل روزه‌ای، برای گناهکارا دعا کن. به خدا اینا نمیفهمن کجا دارن میرن، تویی که میفهمی براشون دعا کن. اثر داره، دعا اثر داره، نگیم اثر نداره. واسأل توبت لهم، تو برای اونا توبه کن، تو برای گناهکارا توبه کن، تو که اومدی مسجد، تو که توفیق پیدا کردی، برای رفیقتم که تو وادی گناهه برای اونم دعا کن. تو روایت داره یه کسی بود زمان امام صادق، از دوستان امام صادق بود، به نام شقرانی. این گناه میکرد، گناه میکرد، حل گناه بود، بعضی گناه رو راحت انجام میداد، ولی در این حال از دوستان امام صادق بود، از منتسبین امام صادق بود. میگه این سهم خودشو نمیتونست بگیره از حکومت، از دستگاه منصور دوانقی سهمشو، یعنی یارانشو نمیتونست بگیره. میگه امام صادق علیه السلام اومد وساطت کرد، سهمشو گرفت، گناهکار بودا، سهمشو گرفت. بعد همه تو فقط خالی نه ها، یه کاری براش انجام داد. بعد از این موقعیت حضرت استفاده کرد، فرمود شقرانی کار خوب از هر کسی خوب است، از تو خوبتر. کار بد از هر کسی بد است، از تو بدتر. چرا؟ چون تو به ما ربط داری، به ما نسبت داری. شقرانی تو کار خوب بکنی، چون به ما منسوبی، کار خوبت چند برابر حساب میشه. گناه بکنی، چون به ما منسوبی، پای ما مینویسن، میگم بیا اینم دوست امام صادق، اینم شیعه جعفر ابن محمد، ببین کار گناه رو میکنه، خلاف رو میکنه. آقا تو تاریخ داره شقرانی شرمنده شد، شرمنده شد. یعنی همین رفتار امام صادق باعث شد تغییر مسیر بده. میشه گاهی اوقات با یک کلمه، با یه حرف، با یه حدیث، با یه آیه تغییر ایجاد کرد تو روش افراد، تو تفکر افراد، امکانش هست. پس این توقع امام صادق است که برای اصلاح دیگران تلاش کنیم. انتظارات امام صادق از شیعیان زیاد است. انشاءالله ادامه بحث رو فردا ظهر اگر توفیقی بود و زنده بودیم محضرتون عرض خواهم کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله، یا جعفر ابن محمد، یا الصادق یا ابن رسول الله، یا حجت الله علی خلق، یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله، یا وجیها عند الله اشفع لنا. چه ظلم ها که به اولاد مصطفی کردند، خدا گواه است به آل علی جفا کردند. جلوی تشنه بریدند از حسینش سر، سر مقدس او را به نیزه ها کردند. امام چهارم ما را به شام آوردند، میان خلق ورا خارجی صدا کردند. امام پنجم ما را به زهر کین کشتن، به آن ستم که به آن حجت خدا کردن. تا رسید به امام صادق، به بیت حضرت صادق هجوم آوردند، قیامتی دیگر از این ستم به پا کردند. شیعیان امام صادق، خبر دارید به خانه امامتون حمله کردند؟ کی؟ نیمه شب تاریک. شما اگه با کسی کاری داشته باشیم شب در خونش رو در نمیزنیم، میگی بچه‌هاش نگران میشن، وحشت میکنن، میگذاری روز روشن بشه بمیرم. نیمه شب نه اینکه در خانه امام صادق در بزنن، نه، از دیوار وارد خانه شدن. سر برهنه دل شب ز خانهش بردن، چه ظلم ها که با آن نجل مصطفی کردن. در آن سیاهی شب اهل بیت آن مظلوم گریستند و برای پدر دعا کردن. دیگه چی کار کردن با امام صادق؟ همه سواره و او را پیاده می بردند، نه رحم کرده نه از حضرتش حیا کرده. روزه امام صادق خیلی مصیبت ها را برای آدم یادآوری می کنه. وقتی میگن به خانه امام صادق حمله ور شدن، آدم یاد اون کوچه بنی هاشم میفته که به خانه فاطمه زهرا حمله کرده. وقتی میگن خانه امام صادق و آتش زدن، آدم یاد عصر عاشورا میفته، خیمه های امام حسین و آتش زده. وقتی میگن امام صادق رو با پای برهنه دنبال مرکب میکشیدن، آدم یاد بچه های ابی عبدالله میفته، با پای برهنه دنبال مرکب های امام سجاد فرمود یه سر ریسمان رو به بازوی عمم بزده بودن، یه سر رو به گردن من بزده بودن. تند می رفتیم بچه ها زمین می خوردن، یواش می رفتیم تازیانه می زدن. دیگه چه روزه هایی برای آدم یادآوری میشه؟ وقتی میگن امام صادق و دستاش رو بستن، اون ملعون سوار بر اسب شده بود، امام صادق رو پیاده میکشید، آدم یاد اون وقتی میفته که ریسمان گردن امیرالمومنین انداخته، تو کجا میکشیده؟ دیگه چی؟ بقیهش رو با شعر بگم. شب شهادت امام صادق، به خدا این توفیق نصیب هر کسی نمیشه. خیلی ها الان اصلا خبر ندارن شهادت امام صادقان. شما خیابونای اطراف مسجد و بعد مراسم رفتی دقتی بکن،
اصلا خیلی ها حواسشون نیست شب شهادت رئیس مکتب شیعه از الحمدلله من و شما رو انتخاب کردن، من و شما رو دعوت کردن، خصوصی دعوتمون کردن، حالا که دعوتمون کردن خوب برای امام صادق گریه کن، جلا به همین زودی بریم کنار قبرش، اونجا کنار قبر خاکی امام صادق عرض ادب کنیم. سه بار تیغ کشیدند بهر کشتن او، عجب بعد رسول خدا وفا کردن. حالا حضرت رو آوردن نیمه شب، منصور لعنت الله علیه منصور دوانقی نشسته بر تختش، تا حضرت صادق رو دید خشمگین شمشیرش رو کشید به قصد قتل حضرت، اما یه وقت همه دیدن شمشیرش رو غلاف کرد نشست سر جاش. مرتبه دوم شمشیر کشید، بازم شمشیر رو غلاف کرد. دفعه سوم شمشیر رو کشید، بازم دست برداشت، دستور داد امام صادق و با احترام به خونه برگردوندن. ای صحنه را هم آدم میبینه میدونی یاد چی میفته؟ وقتی میگه منصور شمشیر کشید، آدم یاد اون لحظه ای میفته که اون نالجیب اومد تو گوداد خنجر کشید، رو هنجر ابی عبدالله گذار. اما الان میخوام برای امام صادق روزه بخونم. امام صادق تو خونش روزه میگرفت، جلسه امام حسین برگزار میکرد، شعرا میومدن برای امام صادق شعر میخوندن، حضرت گریه میکرد برای جدش. یا امام صادق منم به تعصی از شما یه جمله برای شما روزه بخونم، انشالله شما برای هممون دعا کنی آقا، انشالله آقا برات کربلامون رو امضا کنی امشب برای هممون. از منصور پرسیدن تو که میخواستی جعفر ابن محمد صادق رو بکشی چرا منصرف شدی؟ گفت تا شمشیر میکشیدم میدیدم پیغمبر کنارش وایساده با خشم و غضب به من نگاه میکنه، میترسیدم. ای کاش کربلا هم یکی اومده بود. روز خون چی میگی؟ کربلا هم اومد. به خدا کربلا هم یکی اومد، اما اون نالجیب حیا نکرد، خود ملعونش گفت وقتی داشتم سر از تنش جدا میکردم صدای خانمی میومد میگفت غریب مادر حسین، مظلوم مادر حسین، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعلک الله آخر العهد منی لزیارتکم. همه به نیابت از امام صادق. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.